انتخابات صحنه کارزار سیاسی است. رقیبان انتخاباتی در این کارزارها می‌کوشند بنیه خود را تقویت کنند و در این کارزارها همچنین قدرتمندان و چالشگران در پی برجسته کردن کم و کاست دیگری هستند تا هر نقصان طرف مقابل را به رخ واجدان شرایط رأی بکشند، با این هدف که از میان شهروندان یارگیری کنند و آنان را یا به مشارکت در انتخابات و رأی دادن به فهرست خود ترغیب کنند، یا واجدان شرایط رأی را به تحریم انتخابات دعوت کنند و یا به جامعه نشان دهند چرا خودشان در انتخابات شرکت نمی کنند. اما در پی انتخابات و رأی گیری در کشورهای مختلف، احزاب، سازمانها، جناح‌ها، فعالان منفرد سیاسی رقیب و دست آخر، طیف‌های مختلف العقیده شهروندان از فرصت استفاده می‌کنند تا ببینند تجربه انتخابات این بار چه درسی برای آنان در پی داشته است، عیب کار خودشان در کجا بوده است، چگونه می توانند ضعف‌های اصلی خود را برطرف کنند و سرانجام چالش‌های پیش رویشان کدام است و چه چاره‌ای برای آنها می توانند بیاندیشند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با میزگرد ویژه بررسی رویدادهای پس از انتخابات، در کنار شما با چنین پرسش‌هایی از احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعیان که برخی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی ایران به او به دیده پدری معنوی مینگریستند. در قم، در تهران، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران در پی انقلاب بهمن 1357 و فعال سیاسی که پیش از انتخابات 7 اسفند دلایل خود را برای عدم شرکت در انتخابات در اعلامیه‌ای منتشر کرد. و در لندن، سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که پیش از انتخابات شهروندان را دعوت به پرهیز از برخوردهای حذفی و تشدید تنش میان جناح‌ها و میان جامعه و حکومت می‌کرد. آیه منتظری، اصلاح طلبان در این تجربه انتخابات هفته اسفند چه درسی از این انتخابات گرفتند؟
من فکر میکنم خیلی امیدوار شدن بیشتر به اون پتانسیل خودشون و کارایی خودشون و اینکه با همبستگی با گروه های دیگر اصلاح طلب و اینکه اون گروه های کوچیک اصلاح طلب رو هم به حساب بیارن میتونن کار بزرگی بکنن و من فکر میکنم این همبستگی و تشکیلات رو باید ادامه بدن تا انتخابات بعدی، یعنی اینجور نباشه که نزدیک انتخابات بخوان به این وحدت برسن و به این هماهنگی برسن. هرچه هماهنگی بین نیروهای اصلاح طلب بیشتر بشه مسلم پیروزیشون بیشتر میشه و اخلاقی برخورد کردن و تحمل مخالف و اینکه صبور باشن و از فشارها فرار نکنن بلکه از امکانات مثبتی که هنوز هست، هنوز باقی مونده استفاده کردن و اینکه با نظارت استثباتی شورای نگهبان که واقعا بدعتیه که در جمهوری اسلامی به وجود آوردن که خودشون بخوان این 6 نفر یا این 12 نفر شورای نگهبان این خودشون عقل کل بدونن و به جای مردم تصمیم بگیرن، این خب بدعت بزرگیه. ولی از همین فرصت باقی مونده، از همین چند درصد آزادی باقی مونده اصلاح طلب ها استفاده کردن و از همونجا تونستن به یک پیروزی بزرگی برسن.
ممنون آقای منتظری. آقای ملکی، فعالان سیاسی که آمدانه در انتخابات شرکت نکردند یا گروه دیگری که انتخابات رو تحریم کردند، به نظر شما چه درسی از این انتخابات گرفتند؟
باشم که من این کلمه تحریم رو زیاد نمیپسندم. یعنی برای شما در این نامه‌ای که اخیراً من منتشر کردم توجه کرده باشید، من گفتم من در انتخابات شرکت نمی‌کنم و مردم آزادم شرکت بکنن یا نکنن و اینکه من بخوام انتخابات رو تحریم بکنم به دیگران میگم این کار حرام است، من اصلا این کاره نیستم. من در اون نامه نوشتم که من در انتخابات شرکت نمی‌کنم به این دلیل، دلایلم هم آوردم. اما در مورد انتخابات من اصلا معتقدم و سالها بر این اعتقادم پابرجا هستم که ما در ایران چیزی به نام انتخابات نداریم. اگر بشه گفت انتصاب داریم. انتخاب رو دیگران میکنن، شورای نگهبان انتخاب رو میکنه، رهبر انتخاب رو میکنه، قدرت به دستان انتخاب میکنن، بعد میذارن جلو مردم میگن که آقا به این انتخابی که ما کردیم حالا شما به یکی از اینا رأی بدید. این انتخاب نیستش، یه نوع انتصابه. و به همین دلیل، به دلیل نبود شرایط یک انتخابات آزاد در ایران که شرایطش هم بارها گفتیم و نوشتیم، من اصولا معتقدم که انتخاباتی در ایران انجام نمیشه. و اصولا این که مردم رو ما بیام دو دسته بکنیم، یه دسته رو بگیم اینا اصلاح طلبن، یه دسته رو بگیم که اینها عرض کنم که اصولگرا یا به قول من همون بنیادگرا هستن، اصلا صحیح نیست. مگه ملت ایران فقط این عده هستن؟ ملت ایران داره افکار و اندیشه‌های مختلفی هستن، گروه‌های مختلف هستن و باید اجازه داد تمام اینها در انتخابات شرکت بکنن، اما از شیعه، سنی، مسیحی، بهائی، کلیمی، نمیدونم هر کسی، هر کسی هر عقیده‌ای داره، یکی مجاهده، یکی فدایی خلق، یکی چپه، یکی راسته. نکته دیگری که مهمه و خیلی هم باید بهش توجه کرد این است که شما وقتی میرید اسم بنویسید برای انتخابات، به اصطلاح انتخابات، اول از شما تعهد میگیرن که یا اعتقاد داشته باشید و یا ملتزم باشید به ولایت فقیه. این مشکل کار از اینجا شروع میشه. ولایت فقیهی که هر کاری بخواد میکنه، هر تصمیم بخواد میگیره و بهش هم پاسخگو نیستش، نه به مجلس پاسخگو هستش، نه به شورای، به اصطلاح شورایی که دارن،
مجلس خبرگان،
خبرگان اسمش هم میخوادم میره، به مجلس خبرگان به هیچ کس پاسخگو نیستش. توجه بکنید، این دیگه مسلم شد که در این انتخابات آقای خامنه‌ای شکست کامل خوردش، رد خور نداره، ولی باز میادش از کنم که اونجا با کمال از کنم که نمیدونم بگم چه اسمشی بذارم، میاد میگه که من از ملت ایران به خاطر این فلان تشکر میکنم، و یا سپاه پاسداران اعلام میکنه که مردم ایران به ولایت فقیه رأی دادن در این انتخابات.
خیلی متشکر آقای برزین. این انتخابات برای طیف‌های مختلف شهروندان ایران چگونه تجربه‌ای بود؟ چه درسی به هر یک از این طیف‌ها داد؟
ببینید، من هم تایید میکنم که در ایران گروه ها و طبقات و اقشار متفاوت اجتماعی وجود داره و ملت یک دست نیست، بلوک های مختلف اجتماعی رفتارهای متفاوتی دارن، اما به هر حال در یک چارچوب های مجبور به فعالیت هستن. اون گروهی که ما به عنوان طرفداران اصلاح طلب و اعتدالیون میشناسیم، اینا خب چند دست بزرگ از این انتخابات گرفتن. این گروه میدونن که انتخابات 100% آزاد نیست، میدونن که 100% عادلانه نیست، میدونن که عنصر انتصاب به قول آقای ملکی وجود داره، اما در این حال به این جنبندی هم رسیدن که انتخابات مهم هستن، تاثیرگذارند و بر اساس سود و زیان باید به انتخابات نگاه کرد و اون رو سنجید. من فکر میکنم که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبا یاد گرفته که انتخابات رو صرفا یک مسئله حقوقی و یا آرمانی تلقی نکنه، یعنی انتخابات رو یک فرصتی ببینه که بر تحولات اجتماعی تاثیر میذاره، بر تحولات سیاسی تاثیر میذاره، هرچند که کاملا آزاد و عادلانه نباشن. این یه گروه اجتماعی. یه گروه اجتماعی هم طرفداران اصولگراها هستن که خب بخش مهمی از جامعه ایران، شاید حدود 15% از جامعه ایران طرفدارای قسم خورده و وفادار به اصولگراها هستن. درس بزرگ این انتخابات برای طرفداران این گروه اجتماعی این بود که آقا احتمال شکست وجود داره، میشه شکست خورد و باید شکست رو پذیرفت. این که اینا در تهران شکست خوردن، افراد بزرگشون نتونستن رأی بیارن، این درس بزرگی برای اصولگراها بود و بر همین اساس یاد گرفتن و یاد به این سمت شاید متمایل شدن که مجبورن با گروه‌های دیگر اجتماعی زندگی بکنن. و دوران تک‌حزبی در ایران تموم شده، اصولگرایان مجبورند برای بقای خودشون با دیگر اقشار اجتماعی بسازن. این یه درسی که بود به نظر من در این انتخابات گرفتن. یه گروه سوم هم هستن کسایی که رأی ندادن و خب اینم بخش مهمی از جامعه ایرانه و انتخابات رو عملا تحریم کردن و یا شرکت نکردن. حالا سوال اینه که این گروه آیا بر اثر این انتخابات سرسخت‌تر خواهد شد بر مواضع خودش و یا اینکه انعطاف بیشتری نسبت به پروسه انتخاباتی در آینده نشون خواهد داد؟ من فکر می‌کنم که اگر فضای سیاسی ایران در چند سال آینده یک مقدار بازتر بشه، شاید نیروها و اقشار تحریم کننده توجه بیشتری به روندهای انتخاباتی پیدا بکنن.
ممنون آقای سعید برزین. آقای منتظری، ضعف اصلاح طلبان در کارزار انتخاباتی هفتم اسفند چه بود؟
من فکر میکنم نبود اون تشکیلات منسجم و که مداوم پیگیری کنن این انسجام و تشکیلاتشون رو، و در چند ماه مانده به انتخابات این تجمعات بود که گروه های مختلف اصلاح طلب با هم جلسه داشتن، با هم نشست داشتن و کاندیداها رو ائتلاف میکردن با هم. این ضعف وجود داشت که ارتباط کم بود و صرفا در چند ماه آخر انجام شد. من ضعف دیگه ای رو به نظرم نمیرسه.
این نکته که آقای ملکی گفتن که توجه بیشتری باید به غیر خودی ها بشه که الان اصلا حق فعالیت در جمهوری اسلامی ایران ندارن، آیا فکر کنید که اصلاح طلبان به این گروه ها میتونن توجه بیشتری بکنن؟
بله، حرفشون کاملا درسته، ولی ما باید در مورد چیزهای حرف بزنیم که در اختیار خودمونه. اینا در اختیار ما نیست، در اختیار حاکمیته که متاسفانه یه گروه های مختلف فکری و سیاسی رو از شرکت فعال در انتخابات و انتخاب شدن در واقع محروم کرده، و همونها این بار بسیارشون به اصلاح طلبا پیوستن، چون دیدن که مخصوصا اون رأی سلبی که اومدن اعلام کردن، اون کسانی که باعث شده که ملت رو از حقوق خودش محروم کردن، ما میایم رأی نمیدیم تا اونا متنبه بشن که ببینن ما میتونیم، ملت هم میتونه رد صلاحیت کنه. بسیاری از اون کسایی که حقشون ضایع شده اومدن به اصلاح طلبا پیوستن به دلیل اینکه دیدن ایده مشترک و هدف مشترک دارن و یک اعتراض مدنی هست به این رد صلاحیت‌هایی که برخلاف قانون انجام شده.
ممنون آقای منتظری. آقای ملکی، شما در پاسخ به پرسش اول هم به حاکمیت انتقاد کردید، هم به دیگرانی که فکر می‌کردید که باید توجه بیشتری بکنن به مسائلی که شما در نظر داشتید. در این سوال می‌خواستم ببینم که آیا کار فعالان سیاسی حامی شرکت نکردن، یعنی اونایی که در انتخابات شرکت نکردن، در انتخابات نقصی داشت این بار؟
ببینید، نقصی که بی‌نقص نبوده. اولین نقصی که داشتن این بود که همونطور که اصلاح طلبا یا از کنم که این اصولگرایی ها نتونستن اونطور که باید شاید با هم یکی باشن، حرفاشون یکی بکنن، برنامه های خودشون ارائه بدن، متاسفانه هیچ یک از این گروه ها که در انتخابات شرکت میکنن من ندیدم، شاید حالا ندیدم که برنامه برای آینده ارائه بدن. این وکیلی که میخواد بره مجلس واقعا برنامه‌اش از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر حقوق بشر اینا چیه؟ اشکال بزرگ است. اشکال دیگر این است که مردم آقا ترسیدن، کشتارها و این زندانها و این شکنجه هایی که در از این 37 سال روی این مردم آمده، مردم رو ترسونده، خانواده ها رو ترسونده. من یه مثال میزنم. من یه خانواده میشناسم که با من آشناست. پدر این خانواده در اشرف بوده، مرده اونجا. پسر این اومده در تهران که خونه‌اش خط میگرفته، زن و شوهر رو گرفتن، هر کدوم محکوم به 15 سال زندان کردن که شما چرا برای پدرتون در اینجا مراسم گرفتید. خب در این شرایط ببینید مردم میترسن. این اشکال بزرگ جریان عدم شرکت در انتخابات اینه که این ترس رو باید بذارن کنار، این به قول قرآن خوف رو از خودشون دور بکنن و پای هزینش هم باید بیستن دیگه.
البته بر اساس آمار وزارت کشور در تهران 50% شرکت نکردن و در کل کشور هم 38% شرکت نکردن. بنابراین بودن کسانی که حالا به هر دلیل، به دلایل سیاسی یا به دلایل دیگه یا هرچی، در انتخابات شرکت نکردن. ولی کسایی که شرکت نکردن آیا ضعفی در روزهای پیش از انتخابات داشتن یا نداشتن؟ نقدی دارید به گروه خودتون یا نه؟
امکانشون نداشتن. آقا حتی اصلاح طلبان در جلساتی که میذاشتن نمیذاشتن این بنیادگراها و هم میریختن شلوغ میکردن. حالا شما حساب کنید یک کسی خارج از این دو گروه، کسی که افکارش با این دو گروه فرق میکنه، هر روز هم هدفش تغییر قانون اساسی است یا اصلاح قانون اساسی است یا اصلا که مخالفت با نظام ولایی است، این چطور میتونه که اصلا که بیاد وارد صحنه بشه؟ نمیتونن وارد صحنه بشن. این مشکل اینه.
بسیار خوب. آقای برزین، عیب کار شهروندان در این انتخابات در کجا آشکار بود؟ آیا عیبی داشت کارشون نداشت؟
اگه مسئله رو محدود کنیم به اصطلاح مردم کوچه و بازار و فرهنگ عمومی، شاید بشه یک درسایی از مسئله گرفت. من انتخابات رو ماهاست دنبال میکنم. یک نقطه ضعفی رو که در رفتار عمومی دیدم مسئله شایع پراکنی بود. یعنی شما روی اینترنت، روی تلگرام، صحبت‌های خصوصی خیلی شایع پراکنی رو مشاهده کردم. مثلا چه کسی رأی آورده، چه کسی رأی نیاورده، مسائل خصوصی افراد، و خب این یک انحراف در افکار عمومی هست و ایجاد میکنه و تشدید میکنه. این به نظر من یک ضعف فرهنگیه. یا یک مسئله دیگه که به نظر من قابل توجه، مسئله جوک و جوکسازیه. ببینید ایرانی ها سنتاً در ساختن جوک و شوخی و طنز اصلا به اعتقاد من یه نوع نبوغ خاص دارن، هم در ادبیات قدیم بوده، هم در ادبیات جدید هست، هم در سطح خواص هست، هم در سطح عوام هست. طنز و طنزینه و جوک و جوکسازی رایج میون ملت. اما در مورد انتخابات من گاهی شاهد جوک هایی بودم که واقعا تحقیرآمیز، خارج از ادب، خارج از نزاکت، جبه های شخصی و خصوصی افراد و یا مذهبی و یا قومی یا عقیدتی. به نظر من خب این یک ضعف فرهنگیه دیگه، نه به حکومت کار داره نه به احزاب سیاسی کار داره، این خود مردم و کوچه و بازار هستن. البته جود خب با مزه هست، خیلی هم خوبه. طنز و جوک ساختن سختی زندگی رو برمی‌داره، دل رو شاد میکنه. اما بعضی از این جوک‌ها یک جنبه انتقامی و حزلی دارن که در نظر نمیگیرن که چه تأثیری روی مخاطب و افراد دیگه داشته باشن. حالا اینو در نظر داشته باشید که ادب و نزاکت و احترام و رعایت حال دیگران اصولا در فرهنگ عمومی ایرانیان خیلی عمیقه. اینکه شما باید به دیگران احترام بگذارید، اینکه شما باید رعایت حال دیگران رو بکنید، به نظر من این جنبه فرهنگ عمومی به نحوی باید نفوذ پیدا بکنه به فرهنگ سیاسی اقشار مختلف و گروه‌های مختلف مردم. یعنی همونطور که تو فرهنگ روزمره مردم به هم احترام می‌ذارن، رعایت حال یکدیگر رو می‌کنن، باید در حوزه سیاسی هم این فرهنگ رو دنبال کرد. لحاظ سیاسی هم باید به یکدیگر احترام گذاشت. من فکر می‌کنم این یک ضعف کلی در فرهنگ عمومی ما هست.
سپاسگزارم آقای برزین. آقای منتظری، حالا با پایان یافتن انتخابات اصلاح طلبان با چه چالشی روبرو هستند و چگونه میخوان باش برخورد کنن؟
من فکر میکنم این نمایندهاشون برنامه ریزی و قانون نویسی دارن، قوه مقننه هستن، و در مقابل اون کسایی که به موازات این مجلس میان میخوان قانون بگذارن، یعنی مثل شورای انقلاب فرهنگی، یا اینکه این دستگاهی که میان از خودشون با یه بخشنامه مثل یک قانون صادر میکنن و عمل میکنن و در موازات این مجلس قرار میگیرن. و یکم این نیروهای سپاه، نیروهای مسلح سپاه که خودشون رو وصل به ولی فقیه میدونن و خودشون رو اصلا خارج از قانون میدونن، و اینها من فکر میکنم چالشی باشن برای مجلس. که به نظر من اگه مجلس بیاد با فرمانده های اونا صحبت کنه، یعنی بیاد با مقام رهبری در واقع صحبت کنه، مذاکره کنه، رایزنی کنه، گفتگو کنه و بخواد که برای اصلاح مملکت قوه مقننه واحد باید باشه، قوه مجریه واحد، قوه قضاییه واحد، و بیاد رو این کار کنه و با افراد سپاه و این کسایی که در مقابل قانون هستن طرف نشه، بلکه از طریق فرمانده اونا که مقام رهبری هست با گفتگو، رایزنی و صحبت‌های مداوم مسئله خودش رو حل کنه و به یک وحدت برسن این نیروهای اصلاح طلب با رهبری انقلاب، که برای حل مسائل مملکت چاره ای نیست غیر از اینکه بیان روش واحدی داشته باشن در اداره مملکت.
ممنون آقای منتظری. آقای ملکی، از بعد از انتخابات فعالان سیاسی که در انتخابات شرکت نکردن کدوم مانع رو جلوی راه خودشون میبینن و در نظر دارن با این چگونه برخورد کنن؟
مانعی که زیاد هستش. ببینید یکی از موانع این است که این گروه ها اصولا هیچ تریبونی ندارن که بتونن از این تریبون استفاده بکنن و حرف رو بزنن، چون با خشونت مواجه میشن، با از کنم که دخالت های بیمار. مثال خودم رو میزنم و بسیار از دوستان من که ما الان سالهاست ممنوع خروج هستیم، هر سی هم اقدام میکنیم به سازمان های بین المللی مینویسیم، دست کنم که احمد شهید بنده خودم نامه نوشتم، خلاصه بعد از اینکه ما روی بعد از یک سال خوری سرگردونی که پاسپورت به ما نمیدن اینا، من رفتم دادستانی، دادستانی نامه رو نوشته که شما در تاریخ 2/9/93 ممنوعیت برطرف شده. میگم چرا پاسپورت رو نمیدید؟ میگم سپاه شما رو ممنوع خروج کرده. من میگم به کجای سپاه برم؟ به کی مفاجعه بکنم؟ هر جای تهران میبینید تابلو زده سپاهه. این مسائل هست که ما باش مواجه هستیم و در آینده هم فکر میکنیم مواجه باشیم و مانعی باشه که ما بتونیم فعالیت بکنیم، ما هم بتونیم برای خودمون درس کنم که برنامه‌ای داشته باشیم که حتما باید داشته باشیم. بزنه برنامه همش که دوستان فرمودن اصلا کاری نمیشه کرد. بنابراین این مشکلات هست در مقابل از کنم که کسانی که در انتخابات به هر ترتیب شرکت نکردن و تا این مشکلات برطرف نشه و مشکلات دیگه ما کار خاصی نمیتونیم بکنیم، مجبوریم از کنم که سعی کنیم که تا اونچه میتونیم یارگیری بکنیم. همونطور که شما الان در این انتخابات بین 20 تا 25 میلیون نفر شرکت نکردن و اینا مسلمان طبقه روستایی و دهقان اینا نیستن، شهری هستن. 50% تهران شرکت نکردن. ما باید این آمریکا کنیم که در هر حال در مقابل این سختگیری این از کنن که مشکلاتی که ایجاد میشه مقاومت بکنن.
سپاسگزار آقای ملکی. آقای برزین، در پی انتخابات شهروندان خودشون رو آماده دست و پنجه نرم کردن با کدوم مشکلات باید بکنن؟
خب ببینید، مسائل مختلفی برای مردم مطرحه، اما شاید بشه گفت که مسئله اصلی مسئله اقتصادی خواهد بود. نگرانی اصلی مردم الان برنامه اقتصادی، مشکل گرانی، تورم، بیکاری. یعنی مردم به دولت روحانی، آقای روحانی اجازه دادن، امکان دادن که برنامه هسته‌ای رو پیش ببره، به سرانجام برسونه. 2 سال و اندی خب طول کشید، کار آسونی هم نبود، فراز و نشیب هم داشت و مردم هم مسئله رو فهمیده بودن و به روحانی فرصت دادن. حالا وقت حل و فصل مسائل مشکلات اقتصادیه. این نظر منه، یعنی فکر میکنم که احزاب و گروه های سیاسی و کلیت حکومت هم این مسئله رو فهمیده و هم عقیده است. یعنی باید مسئله اقتصادی رو حل و فصل کرد در شرایط حاضر. انتظار مردم امروز و برای آینده در پیش رو اقتصادیه. یعنی مردم دنبال تغییر سیاست خارجی نیستن، به دنبال رفورم های سیاسی نیستن و 2 سال آینده هم من فکر میکنم که آقای روحانی مشغول خواهد شد، کابینش مشغول خواهد شد به مسئله اقتصاد. نکته دیگه که شاید بشه توجه کرد، نگرانی مردم از اوضاع منطقه است و اینکه حکومت بتونه امنیت اینها رو تأمین بکنه. الان شما اوضاع سوریه و عراق رو ببینید، اوضاع مصر و لیبی رو ببینید، اوضاع یمن و بحرین رو ببینید. خب هیچ تضمینی وجود نداره که خدای نکرده ایران گرفتار این نوع مشکل و این نوع بحران نشه. هیچ تضمینی وجود نداره و مردم عاقلانه و با درایت انتظار دارن از نیروهای سیاسی و حکومت که امنیت کشور رو تامین کنه. اینم به نظر من مسئله مهمیه. اگر بخوام یه مسئله دیگرم مد نظر قرار بدیم، من فکر کنم صبر و حوصله مردمه، یعنی میزان تحمل و بردباری مردم در برابر مشکلات پیش رو. البته دولت دستش کاملا باز نیست، مشکلات سیاسی داره، مشکلات اقتصادی داره، اینا رو همه رو میدونیم. حالا نمیدونیم که مسئله مردم چقدر صبر و حوصله خواهند داشت، آیا بردباری به خرج خواهند داد، با مشکلات و محدودیت ها خواهند ساخت، و یا اینکه نه دوباره با صندوق رای بیش از پیش قهر میکنن و برخورد قهرآمیزتری خواهند داشت.
آقای ملکی، شما نکته دیگه ای دارین اضافه کنین؟
امیدوارم که همه مردم ایران بتونن حداقل به جایی برسن که یه فضایی باز بشه که بتونن حرفاشونو بزنن، حرفاشونو بنویسن، در هر حال نظراتشون رو ابراز بکنن.
با سپاس از شما آقای محمد ملکی، آقای سعید برزین و آقای احمد منتظری، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، روز و روزگار بر شما خوش باد.